بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی طاعات و عباداتتون قبول باشه برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعا بکنید، دعا کنید برای عزیزانی که مبتلا به بیماری کرونا هستند که در بیمارستان ها و منازل بستری هستند، انشاءالله که با دعای شما شفای عاجل پیدا بکنند. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد
اول دفتر. به نام ایزد دانا صانع پروردگار و حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. روز و روزگار بر شما خوش و ایام به کامتون باشه. در دهمین روز از دی ماه 1399 ایام به کامتون باشه انشالله. و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از پخش شبکه رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. با کمال افتخار در خدمتتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته ای که همکارانم براتون تدارک دیدن، و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از بخش‌های مختلف مجله خبری و تحلیلی ما لذت ببرید. متشکرم. شنوندگان عزیز، 301035 شماره پیامکی ماست. میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید. سوال و نقطه نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید که حتما در برنامه ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ماست. با همکاران ما در روابط عمومی میتونید ارتباط داشته باشید. همچنین تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir، بخش‌های تکمیلی برنامه‌های ما رو میتونید از این تارنما استفاده بکنید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو از همین تارنما میتونید نصب بکنید روی گوشه‌های هوشمندتون و شنونده برنامه‌های ما باشید. از بخش‌های مختلف این برنامه کاربردی استفاده بکنید اگر به رادیو دسترسی ندارید. متشکرم که با ما در رویداد همراه هستید. خب بریم سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد در دهم دی ماه 1399 رو با هم دیگه مرور بکنیم. نگاهی به ویژگی‌های شخصیتی و جهادی شهید سلیمانی و واهمه صهیونیست‌ها از محبوبیت وی. بررسی بازتاب گسترده اظهارات سید حسن نصرالله مبنی بر افزایش قدرت موشکی حزب الله لبنان. دلایل و تبعات ماجراجوی جدید رژیم صهیونیستی در تجاوز به سوریه. بررسی خواهیم کرد نظرات مخالفان و موافقان طرح اقدام سازمان‌های اورژانس مدیریت بحران هلال احمر و پدافند غیر عامل با هدف تشکیل وزارت مدیریت بحران رو. در بخش بازسخنگویان بررسی خواهیم کرد برنامه‌های وزارت نفت. و همچنین در بسته اخبار دنیای بین‌الملل شما را در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. اجازه میخوام در ساعت 12:18 برنامه رویداد رو با شما آغاز بکنیم. بریم سراغ موضوع اولمون. در خصوص بازتاب گسترده اظهارات سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر افزایش قدرت موشکی حزب الله میخوام با شما صحبت کنم. اخیراً سید مقاومت صحبتی داشت بسیار قدرتمندانه و اشاره کرده بود به قدرت موشکی حزب الله و اینکه در حال ایران و سردار سلیمانی در این توان موشکی نقش داشتن و حالا این قدرت به شدت هم افزایش پیدا کرده. میخوام صحبت بکنم در این زمینه با آقای مهدی عزیزی، کارشناس ارشد مسائل منطقه غرب آسیا لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای عزیزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای سعیدی عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم در خدمتتون.
سپاس فراوان. آقای عزیزی، قطعا صحبت‌های سید حسن نصرالله رو شنیدید، خصوصا اونجاهایی که تاکید داشت بر افزایش قدرت موشکی حزب الله لبنان که میتونه به هر حال یک توان بازدارنده بسیار قابل توجهی برای محور مقاومت باشه در مقابل رژیم اشغالگر قدس. در این خصوص تحلیلتون رو برای شنوندگان ما می‌فرمایید؟
خب یه نکته بسیار مهم که آنچه که وجود داره مطرح شد که ایشون در یک گفتگو گفتن موشک‌های نقطه‌زن مقاومت دو برابر یک سال گذشته است. و ادامه دادن که مقاومت امروزی که وضعیت خوب و قدرتمند داره و نسبت به آینده و کسب پیروزی در میدان هم یک اطمینان بسیار خوبی رو داره. این نکته بسیار مهمه. شما نگاه بکنید از تحولات سال 2000 و به ویژه در سال 2006 یک ادبیات جدید سیاسی در عرصه مقاومت و گفتار مقاومت اسلامی یکی در لبنان ایجاد شد، در جنگ 33 روزه، در جنگ 22 روزه غزه و تحولات و رویدادهای میدانی و حتی سیاسی که در حوزه مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق و سوریه اتفاق افتاد، که ادبیات جدیدی بود در بردارنده این بود که مقاومت از یک مرحله واکنشی و دفاعی در گذشته وارد یک مرحله و یک معادله بازدارندگی مؤثر، یعنی این مرحله بازدارندگی مؤثر در یک مرحله بسیار پیشرفتی است، موضوعی که دبیرکل حزب الله لبنان مون اشاره کرد. خب این نکته رو میدونید، شنوندگان عزیزم میدونن زمانی که سید حسن نصرالله صحبت رو میکنه در رسانه های رژیم صهیونیست خب اولی واکنش ها به بازخورداشون داد. یک واکنش هایی که در رسانه های صهیونیست داشت، میدونید اسرائیل معمولا و همواره چه در 33 روزه در تحولات و رویدادهای میدانی و سیاسی لبنان و حوزه‌ای که مربوط هست به محیط پیرامونشون با لبنان، استناد و شواهدشون بیشتر به صحبت های سید حسن نصرالله است و مقام های سیاسیشون بارها هم اعلام کردن. در باره همین هم نگرانی عمدهشون رسانه های اسرائیلی و جامعه صهیونیستی نسبت به این موضوع نشون دادن، چون که این رو به خوبی میدونن که برخلاف مقام های سیاسی رژیم صهیونیستی، آنچه که سید حسن نصرالله و مقاومت و دبیرکل حزب الله لبنان عنوان میکنه محقق میشه، بنابراین یک نگرانی ایجاد کرد. در بین فضای عربی و لبنانی آنچه که اتفاق افتاد یک اعتماد به نفس مجدد، یک امید و انگیزه دوباره برای آینده مقاومت خوب قبلا هم وجود داشت و بیشتر شد، یک عمقی رو به مقاومت میده، به گفتمان مقاومت میده در داخل آنهایی که با رژیم صهیونیست مخالف هستن، یک احساس انگیزه و امیدواری بیشتری پیدا میکنن. البته رسانه‌های غربی و رسانه‌هایی که در کنار سعودی ها تعریف میشن، اونها هم تلاش کردن که به هر گونه ای از کنار این موضوع بگذرن. حتی البته برخی از رسانه‌های غربی و انگلیسی هم تلاش میکنن که صحبت های حسن نصر رو در مورد افزایش مقاومت رو با یک شاید مقاومت حراسی، ایران حراسی، اینا رو بخوان جلوه بدن. و این هم نکته بود که میخوان حالا با این مطرح کردن اینکه این یک تهدید هست از کنارمون بگذارن و اون رو نادیده بگیرن. به طور کلی این واکنش رو که به هر حال هم واکنش جوامع مختلف بود و هم رسانه‌های مختلف در مورد صحبت‌هایشون وجود داشت.
سپاس فرمان. آقای عزیزی، همین که فرمودید که معادلات تغییر کرده و رفته به سمت معادله بازدارندگی مؤثر که نکته بسیار مهمی هم هست، با این حساب فکر میکنید که آیا رژیم صهیونیستی دیگه توان حمله به مواضع مقاومت یا به صورت کلی به کشور لبنان یا حتی مثلا سوریه رو داره، با توجه به اینکه همین اخیراً موشک باران کرد برخی از نقاط سوریه رو و البته پدافند سوریه توانست بخش قابل توجهش رو دفع بکنه؟
این نکته که آقای سعیدی باید بگیم، ببینید پیشتر رژیم صهیونیستی که اسطوره شکست ناپذیری بود، یک رفتار و رویکرد سیاسی بسیار متفاوتی داشت، با آرامش و بدون نگرانی از واکنش های حتی احتمالی یا حتی بیانیه های کاغذی کشورهای عربی یا گروه های دیگر کار خودش را انجام میداد. در چند دهه گذشته این روند خب به سرعت روندی بسیار روبروشی شده که نه تنها این کار رو انجام نمیده، بلکه الان همین حملاتی که به سوریه یا به برخی نقاط لبنان یا حضور پهپادهای رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان یک واکنش هست، نه یک کنش، نه اینها رو هم داره به دلیل ترس از واکنش مقاومت انجام میشه. یک سردرگمی در محیط پیرامونش اتفاق افتاد. حالا محیط داخلیش واقعا یک محیط جامعه صهیونیستی که بعد از 7 دهه دچار یک سردرگمی شده. شما اعتراضات رو نگاه کنید، وارد فکر کنه هفتمین ماه خودش شده در تلاوی و شرک ها، شرک نشینان صهیونیستی، جامعه صهیونیستی عملا اعتماد به نفسش رو به خاطر همین شکست های پی در پی هم از دست داده. جامعه آریتی که از تمام نقاط دنیا آورده شده بودن، قرار بود یک زندگی اقتصادی مرفعی داشته باشن، تعلقی به این خاک هم ندارن، امروز در این شرایط بحرانی قرار گرفتن. تبعیض نژادی، شرایط بد اقتصادی، ناتوانی در مقابله با ویروس کرونا که خود این هم تشدید کرده، از طرف محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی هم بجای اینکه اون عمق راهبردی رو که قبلا ادعا میکردن بر داشته باشن، عمق راهبردیش هم از بین رفته و محیط پیرامونیش هم ناامنه، چه در شهرک های صهیونیست نشین هممرز با غزه، چه در مناطق اشغالی هممرز با لبنان یا سوریه و در محیط فراتر از اون. بنابراین رفتارهای رژیم صهیونیستی، این حملاتی که اهدافی انجام میده به سوریه یا پهپاداش رو به سمت لبنان میفرسته یا نقض حریم هوایی، به دلیل اینکه میخواد یک پیام داخلی، یک مصرف داخلی داره به جامعه صهیونیستی بحران زده بی هویت و شکست خورده بگه همچنان من هستم. چون میدونید اساس اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی از پیروزی های میدانی و تجهیزات نظامیه، طبیعی است که باید این کارا رو انجام بده. بنابراین یک واکنش هست، یک کنش نیست از سمت رژیم صهیونیستی.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عزیزی. به هر حال ما هم در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی آرزوی موفقیت می‌کنیم برای محور مقاومت و شخص سید حسن نصرالله. خیلی متشکرم از صحبت‌های بسیار خوب شما. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار نگهدارت.
خدا نگهدار شما. منم از شما تشکر می‌کنم و مخصوص سالگرد شهادت سردار سلیمانی هم به هر حال گرامی می‌دارید.
سپاس فراوان. خدا نگهدار. خب این صحبت‌های بنده بود با آقای مهدی عزیزی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خصوص بازتاب گسترده اظهارات سید حسن نصرالله که شنیدید. دوازده و 26 دقیقه و 37 ثانیه اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید و ما هم با افتخار در خدمت شما. بریم سراغ بسته با سخنگویان که میخوایم در مورد برنامه‌های وزارت نفت صحبت بکنیم.
با سخنگویان
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم در بسته با سخنگویان امروز می‌خوایم در خصوص برنامه‌های وزارت نفت صحبت بکنیم، خصوصا در خصوص بهینه مصرف کردن انرژی، بحث کم مصرف‌ها، پر مصرف‌ها و توجهی که در ایام سرد سالم هستیم. مخاطب بنده جناب آقای مهندس غلامرضا مشایخی هستن، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و آماده هستیم که صحبت‌های ایشون رو بشنویم. آقای مهندس مشایخی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم جناب سعیدی، خیلی خوشحال هستم که با شما و شنوندگان عزیزتون صحبت میکنم. بنده در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای مشایخی، در خصوص مصرف بهینه گاز، با توجه به اینکه در ایام سرد سال هم هستیم و حالا متاسفانه ملت ایران هم در مصرف انرژی خیلی وضعیت خوبی ندارن و همچنین تأسیسات در حقیقت زیر ساختی ما و زیر بنای ما، نکاتی رو بفرمایید برای شنوندگان ما که چیکار باید کرد و برنامه‌های در حقیقت شرکت ملی گاز ایران چیست در این زمینه؟
بله، من خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو شما عزیزان در اختیار ما قرار دادید که ما بتونیم با مشترکین عزیزمون صحبت بکنیم. بله، همونطور که عرض سالی اشاره کردید، وضعیت مصرف گاز در روزهایی که در اون قرار داریم بسیار بسیار بالاست. شبکه ما خیلی خیلی تحت فشار هست. ببینید از مبادی تولیدی، انتقال و توزیعی که گاز داره فراورش میشه و به دست مصرف کنندگان عزیز میرسه و با توجه به شرایط خاص کشور که در بحث کرونا قرار داریم و مصرف آب گرم مردم، گرمایش ها خیلی خیلی بالا رفته، من از تمام مشترکین عزیزمون ضمن اینکه تشکر ویژه دارم که من و همکارانم در ارائه خدمت به این عزیزان همیشه آماده هستیم در 24 ساعت، خواهش میکنم که ما رو تو این شرایط بسیار بسیار سخت بتونن کمک بکنن که هم بتونیم گاز پایداری خدمتشون داشته باشیم و هم بتونیم این گاز رو به نیروگاه ها بدیم که قطع برق نداشته باشیم و هم مجبور نشیم از صنایعی که عزیزان کارگری ما مشغول هستن کم بکنیم، تو وادی پتروشیمی و پالایشگاهی کم بکنیم و بتونیم خانگی رو نگه داریم. این استدعای اول من هست. اما جناب سعیدی مستحضر باشید، وزارت نفت و در نهایت شرکت ملی گاز برای بهینه کردن گاز مصرفی در منازلی که دارای موتورخانه هستند اقدام کرد با اجازه از شورای اقتصاد و هر عزیزی که به صورت 2500 متر مکعب در طول یک سال مصرف موتورخونش هست با درخواستی که در سایت شرکت ملی گاز داد خودش میده و با توجه به مجریانی که الان انتخاب شدن و در اون سامانه هستن میتونن به صورت رایگان تأکید میکنن به صورت رایگان درخواستشون را بدن و شرکت ملی گاز ایران مجریان را با توافقی که بین همدیگه انجام میشه میرن اونجا در ارتباط با آیخکاری دیگ و لوله های موتورخونه در ارتباط با نصب رسوبگیر و در ارتباط با تنظیم مشعل اقدام میکنن بدون هیچ گونه هزینه تمام که بشه هزینهش توسط شرکت ملی گاز به مجری پرداخت میشه. این یکی از گام های بسیار بسیار ارزشمندی بود که در حوزه وزارت نفت شرکت ملی گاز با مصوبه شورای اقتصاد در دستور کار ما قرار گرفت. از طرف دو تا مصوبه جدید ما خوشحالم که به اطلاع مشترکین برسونم از هیئت محترم دولت دریافت کردیم. یکی این که عزیزانی که در ماه بتوانند 200 متر و کمتر گاز را مصرف بکنند در ماه 200 متر و کمتر در اقلیم‌های 1 و 2 و 3 که در روی قبوز عزیزان درد شده کلن از پرداخت گازبه‌ها معاف خواهند شد، یعنی هیچ پرداختی را نخواهند داشت و گازشون به صورت مجانی محاسبه میشه. عزیزانی که در اقلیم 4 قرار دارن اگر 150 متر و کمتر مصرف بکنن باز گازبه‌هاشون مجانی میشه و عزیزانی که در اقلیم 5 یا مناطق گرمسیری هستن 100 متر و کمتر مصرف بکنن اینها هم از پرداخت گازبه‌ها معاف میشن و برای فصل گرم هم 45 متر و کمتر هر خانواری مصرف بکنه باز از پرداخت گازبه‌ها معاف میشه. اما در ادامه این راه ما از 16 آبان ما تا 15 اسفند هر سال اگر مشترکی شامل اون بخشنامه نشود و بتواند نسبت به سال 96 و 97 10% کمتر مصرف بکنه در قبوزش 15% گازبه‌هاشو کم میکنیم. اما عزیزانی که همین روند را اجرا نکنند و افزایش 15% نسبت به سال 96 و 97 داشته باشند مشمول جریمه 15% به گازبه‌هاشون داده میشه. از طرفی تمام ادارجات دولتی که مشمول ماده 5 خدمات کشوری هستند اگر نسبت به 96 و 97 80%شون رعایت نکنند و گازشون از 80% میانگین مصرفشون در سال 96 و 97 بیشتر بشود 50% جریمه میشن. اینها راهکارهایی هست که در ارتباط با مصرف بهینه در نظر گرفته شده و شرکت ملی گاز ایران در حال تبیین و تزریق به سیستم هست که انشالله در ماهای آتی که مشترکین عزیز میبینن با این روند مصرف و با این قبوز جدیدی که دستشون میرسه هم میتونن ما را یاری بکنن در رسوندن گاز به همه سرشاخه‌های کشور و هم میتونن از معافیت و پاداش این استفاده بکنن.
بسیار خوب، چه گزارش خوب و مبسوطی آقای مشایخی، دستتون درد نکنه،
سلامت
باشین. امکان داره آقای مشایخی حالا با توجه به اینکه اگر یعنی مردم رعایت نکنن در این فصل سال در برخی از مناطق دچار افت فشار هم بشویم یا تحمیلاتی اندیشیده شده برای این مسئله؟
ببینید طبیعتاً ما اعتقاد داریم که خط قرمز ما مشترکین خانگیمون، تجاری هامون، خدماتی هامون، بیمارستان هامون و تمام عزیزانی هست که در این بخش مصرف میکنن و امیدواریم با همکاری که با ما میکنن این گاز پایدار را که تا این لحظه‌ای که شما خدمت شما صحبت میکنن و عزیزانمون در مناطق شمالی خصوصا در استان مازندران، گلستان، در شرق کشور، در خراسان‌های شمالی و جنوبی و رضوی و همچنین در مناطق غربی مثل آذربایجان شرقی و غربی مثل مثلا شهر اسفندوز اینا، ببینید طبیعتا اگر رعایت نکنیم فشار هی میاد پایین و ما مجبور میشیم از اون فشار داخل شبکه و یا به اصطلاح فنی خودمون لاین تک استفاده بکنیم. ولی وقتی شبکه، من به عبارت خیلی ساده و شفاف بگم عزیزان بشنوم، جونی نداشته باشه برای ارائه گاز به همه عزیزان، طبیعتا و خدای ناکرده با مشکل مواجه میشیم. ولی تا این لحظه سعی کردیم به هر شکلی که هست از نظر اقدامات فنی که در دستور کارمون قرار گرفته، استفاده از کمپرسور استیشنایی که در خطوط انتقال هست، بتونیم گاز را به سرشاخه های تمام نقاط مرزی در اطراف کشورمون برسونیم که داره بهره‌مند هستن از گاز، و بتونیم گاز پایدار را به همه مشترکین عزیز بدیم و سعی نکنیم صنعت و جاهای دیگر رو کم بکنیم که بتونیم ما به خانگی بدیم که متاسفانه درست و بهینه مصرف نمی کنیم.
بسیار عالی، انشاءالله با همکاری شما، مسئولین و فعالیت‌های بسیار قابل توجه شما و همکاری و کمک مردم، بتونیم این فصل سرد سال رو هم به خوبی و خوشی پشت سر بگذاریم. خیلی متشکرم آقای مهندس، بسیار استفاده کردیم، لطف کردید که پشت خط ارتباطی ما حاضر شدید و پاسخگوی مردم بودید.
منم از جناب علی و همکاران عزیزتون صمیمانه تشکر میکنم، مخصوصا اینکه در این ایام سرد همراه ما هستید، و لازم به همه مشترکین عزیز مجددا تاکید بکنم امیدواریم که با ما همراهی بکنه.
بی نهایت متشکرم، خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای مهندس غلامرضا مشایخی رو شنیدید. ایشون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران بودن، نکات خیلی خوبی رو در خصوص مصرف بهینه گاز در این فصل سرد سال گفتن. ان شاءالله همه ما مردم کمک بکنیم تا این مسئولین بزرگوار و خدوم هم بتونن فعالیت‌هاشون رو انجام بدن تا ان شاءالله مشکلی در گازرسانی به سراسر نقاط کشور به وجود نیاد. دوازده و 36 دقیقه و ما همچنان با رویداد با شما هستیم. یک بار دیگه اجازه میخوام کانال های ارتباطی شما رو با برنامه خودتون رویداد خدمتتون عرض بکنم. 30035 رو که میشناسید شماره پیامکی ماست، لطف کنید پیامک بدید و هر سوال و نقطه نظری دارید در خصوص برنامه ما اعلام بفرمایید، بسیار باعث افتخار ماست. روابط عمومی 162 هم برای تماس شما با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما ماست و استفاده کنید. همچنین میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir برنامه کاربردی ایران صدا رو دانلود بکنید، روی گوشی همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه ما باشید. در صورتی که به رادیو دسترسی ندارید، از بخش‌های مختلف این برنامه کاربردی هم میتونید استفاده کنید. بسیار متشکرم که همچنان افتخار میدید و با رویداد همراه هستید. اما نوبت میرسه به بسته اخبار دنیای بین‌الملل. همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبری آماده هستن تا مثل همیشه شما رو در جریان جدیدترین تحولات نظام جهانی قرار بدن با بسته‌ای که براتون آماده کردن. سرکار خانم شوبری، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما، روز و روزگار خوش.
سلام بر شما همکار گرامی، جناب آقای سعیدی، روز و روزگار بر شما و بر شنوندگان خوب برنامه رویداد هم خوش باشه. ان شاء الله با گزیده‌ای از اخبار همراه شما هستم. اولین خبرم هم درباره واکسن ایرانی کرونا هست که دیروز اولین تست های انسانی اون در مقابل دوربین رسانه ها انجام شد و همین تصاویر و فیلم ها به سرعت در رسانه های بین المللی بازتاب پیدا کرد و با تیترهای متنوعی درباره این جسارت ایرانی برای اینکه ورود کرده به عرصه ساخت واکسن که کشورهای محدودی هم در دنیا به این عرصه ورود پیدا کردن در رسانه های جهان مورد توجه بوده. تصاویر دو خانومی که دیروز در جریان تزریق واکسن دیده شدن، همون کسی که واکسن رو دریافت کرد و هم کسی که به عنوان حالا اون کادر درمان واکسن رو تزریق کرد، در رسانه های دنیا تصاویرشون مورد توجه بود. از جمله در گاردین انگلیس من دیدم که برجسته شده این تصاویر و بهش توجه شده. یک مطلب به نقل از خبرنگار الجزیره انگلیسی و ستون نویس المانیتور دیدم، جالب بود، گفته بود احترام به دانشمندان ایرانی که با وجود تحریم ها و فشارها قادر به آغاز آزمایش های انسانی واکسن کووید 19 خود هستند. گفته تنها چند کشور در سراسر جهان به چنین مرحله‌ای رسیدند، مهم نیست که آنها موفق شوند یا شکست بخورند، این شهامت ادامه دادن است که مهم است. این بخشی از یادداشت خبرنگار الجزیره و ستون نویس المانیتور بود درباره واکسن ایرانی که همینجا امیدوار هستیم و دعا میکنیم که انشاءالله به نتایج خیلی خوبی هم برسه. اما کرونا انگلیسی که یک ویروسی هست که به تازگی سر و کلهش تو خبرها پیدا شده و درگیر کرده به طور ویژه اروپا رو، امروز اولین موردش در آمریکا هم کشف شده. یک فرد 20 ساله که اخیراً هم به مسافرت نرفته و در قرنطینه بوده تا حدی این ویروس رو گرفته و به نظر میرسه که داره معادله این پاندمی رو به اصطلاح این شیوع